فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز و
هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه همدل در جای جای این ایران جان، مردمان قهرمان این ملت و سرزمین دوست داشتنی، که عرصه فرهنگ و هنر رو بخشی بشکوه از تاریخ تمدن سازی کشورمان می دانند و همراه هستید با هفت اقلیم سینمایی شبکه رادیوی فرهنگ. گام به گام همدل با شما و همگام پای میگذاریم به اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما، و امیدوارم برنامه امروز هفت اقلیم سینمایی مورد توجهتون قرار بگیره. بزرگواران نازنین، همراهان هفت اقلیم شبکه رادیو فرهنگ در بستر و گستره هنر هفتم، سینما، ایامی است که آرام و آهسته داریم به گام 44 جشنواره فیلم فجر نزدیک میشیم. برای همراه شدن با فضای این جشنواره که خب در حوزه اطلاع رسانی چندان دست گرمی هم نداشته و این نقد پیش از آغاز جشنواره چه از جامعه هنری چه جامعه رسانه‌ای به مسئولان و دستاندرکاران این رخداد در حقیقت وارد هست، همراه هستیم با یکی از کارشناسان و منتقدان حوزه سینما و البته عزیزی که دستی گرم در حوزه خبر هم داره و اطلاع رسانی. سرکار خانم الهی زواریان، کارشناس و منتقد سینما، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید به هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرمی و همه شنوندگان برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم و همونطور که خودتون هم گفتید قراره که درباره نیمچه اخباری که به گوشمون رسیده تا الان صحبت بکنیم. متاسفانه یا حالا نمیدونم، شاید خوشبختانه، چون آنچه که ما شنیده بودیم این بود که و این هست که گویا قراره که تغییراتی اتفاق بیفته در ساختار و روند برگزاری جشنواره امسال که سال گذشته در واقع اگر حالا دوستانی و شنوندگان توجه کرده باشن، حالا پایین جشنواره دبیر جشنواره آقای شاهسواری گفتن که جشنواره به یک سری تغییرات ساختاری نیازمنده.
بله،
که اینها باید اتفاق بیفته، که خب آنچه که تا الان رخ میداد مرسومش این بود که تا پایان دیما هم قرعه کشی فیلم ها انجام شده باشه، هم ما اصلا ببینیم که حالا سانس بندی ها به چه بوده، هم که به حال دبیرخونه جشنواره به طور رسمی اعلام کرده باشه که جشنواره اصلا قرار کجا برگزار بشه. امسال طی یک نشستی که حالا معاونت شهرداری در یک مراسم دیگری داشت گفتن که گویا قراره که برج میلاد محل برگزاری جشنواره باشه، که خب هنوز تایید نشده توسط دبیرخونه جشنواره و به هر حال حالا روابط عمومی ثابتی هنوز جشنواره نداره گویا، یا شاید هم قرار نیست داشته باشه که ما اطلاع رسانی ها رو به اون صورت موثقی که سال گذشته داشتیم هنوز نداریم. اما به هر حال اخبار مثبتی به گوشت میاد، یعنی چیزی که تا الان ما میدونیم اینه که قراره این تغییرات منجر به یک اتفاقات خوبی بشه. اما خب شما به هر حال خودتون در حوزه اطلاع رسانی دستی بر آتش دارید، میدونید که هر چقدر فضا خالی از خبر باشه گمان زنی اوج میگیره، گمان زنی خب برای چیزی مثل جشنواره فجر آنچنان شاید میشه گفت مثبت نباشه. آنچه که من خب تا الان حالا به هر حال از بوسوکنارها شنیدیم این که یک گمان زنی هایی شده بود منظور بر اینکه قرار اون کارتهایی که بعدها به رسانه میدن حذف بشه و به هر حال حالا یه سری کیوآر کد های جایگزینش باشه برای ورود، که اون هم تایید و تکذیب نشد و همچنان مشخص نیستش که به چه صورت خواهد بود. طبق عرف دیگه ما باید هفته آینده نشست خبری جشنواره رو داشته باشیم، چون پوستر جشنواره تقریبا دو سه هفته پیش رو نمایی شد، حتی قرار بود فیلم ها هم همون موقع اعلام بشه. گفته بودن که قرار امسال 22 فیلم داشته باشیم، که حالا با بالا پایین های ما احتساب این هم شد دو سانس، برعکس سال گذشته که ما چهار سانس داشتیم.
بله.
نزدیک 30 چند فیلم های داستانی بودن، چند فیلم هم انیمیشن بود و گفته بودن مثلا قراره که این تعداد فیلم ها کاهش پیدا بکنه، اما باز اون هم مشخص نیست. هر حال تولیدات سینمایی ما به نظر خود بنده تا الان اینجا فکر نمی کنم که با 22 فیلم بشه در واقع جشنواره رو برگزار کرد، و قطعا فکر می کنم از این تعداد فیلم ها بیشتر خواهند بود، که خب قرار بود میگم تعداد فیلم ها و فیلم ها اسامیشون قرار بود اعلام بشه، که خب به دلیل اتفاقاتی که افتاد من فکر می کنم البته موثر بی تاثیر هم نبود این اتفاقاتی که افتاد در چند هفته اخیر در کشور، که یه جورایی میشه گفت اون رویه هم اطلاع رسانی و هم برگزاری جشنواره رو کنتر هم کرد. چیزی که من تا الان به نظر برای شنوندگان شما جذابه احتمالا فیلم ها هستن، یعنی ما هم حالا مثل خود شما و همه دوست داریم فیلم خوب ببینیم و اون چیزی که دوست داریم خروجی جشنواره باشه اثر خوبه،
قطعاً
که بله آثار خوبی سال هستن، مثلا حالا کار اردو بهشت که آقای بهداد و آقای حقیقت دوست بازی میکنن و کار آقای داوودی هستش، یعنی که به جشنواره میرسه و گفته بودن چند ماه اخیر که این اتفاق میفته، یک کاری آقای خواجه پاشا که در آغوش درخت نماینده اسکار هم بود یک سالی در واقع دو سال گذشته ایشون دارن به نام سرزمین فرشتات که گفتن به جشنواره میرسه. خیلی جالبه من شنیدم آقای خرمی که ما امسال فیلمسازان اولی و فیلمسازان دوممون تعدادشون بیشتره، یعنی این خبر خوبیه به نظر خود من و هر سال برای همه ما. درسته که هممون دوست داریم جشنواره رو حالا با تعداد حضور بالای هنرمندان شکلی که سال قدیمی‌تر و کارگردانی قدیمی‌تر ببینیم، اما خب چند سال این رویه تغییر کرده دیگه، یعنی به هر حال نسل داره عوض میشه و کارگردان‌های تازه کار و تازه نفس دارن به سینمای ایران اضافه میشن. فارابی اعلام کرده بود که 15 تا فیلم برای امسال در حالا بسته تولیدی خودش، که باز اونچه که من شنیدم 3-4 تا از فیلم‌هایی که قراره در جشنواره حضور داشته باشن به احتمال زیاد از میان این فیلم ها خواهند بود. به هر حال حالا ما داریم دیگه هر سال فیلم هایی که نهادهای مختلف تولید میکنن و به هر حال آثاری که میگم شنیده شده آثار خوبی هن، به صورت کلی چیزی که میدونیم یه وضعیت متناسبه.
زیل همین گمان زنی ها خانم زرباریان در نهایت آقای صدرآمدی آقای مجیدی فیلماشو میرسه؟
شنیدیم که بله. دیگه باید ببینیم چگونه خواهیم، باید تایید تکلیفش رو دیگه خود دوستان انجام بدن، ولی کار آقای مجیدی که اصلا همین کار فارابیه و در واقع کار آقای سردمدی هم مال دهیز اطلاع ندارم، ولی فکر میکنم که این دو کار به احتمال زیاد میرسن به دهیز، خودشون باید تایید و تکذیب بکنن که به چگونه خواهند بود. ولی میگم اون چه که من شنیدم حضور فیلمسازان اول در جشنواره پرنگتر خواهد بود تا حالا فیلمسازان قدیمی‌تر، ولی خب این دو عزیزم آقای سردمدی که پارسال هم کار زیبا صدایم کنو داشتن که در جشنواره خیلی مورد اقبال قرار گرفت، ولی قطعا خیلی همه منتظر خواهند بود که کار آقای مجیدی رو ببینن، چون چندین سال هستش که به هر حال توی جشنواره نبودن و میتونن یه رنگ و لعاب بدن تو حضورشون به جشنواره. یه کاری هم حالا کار اوج هست که آقای منصوری تهیه کننده شه، کار حاشیه که اونم شنیدیم جشنواره میرسه، و آقای شاه محمدی هم که مجنون رو داشتن، ایشون هم درباره یکی از شهدا دوباره کار ساختن که اون رو هم شنیدیم که به جشنواره احتمالاً میرسه.
صحبت‌ها و حرف و حدیث‌هایی بود از نوع خوبش که با توجه به اتفاقات دفاع مقدس 12 روزه برخی از کارگردانان این بار در قامت سینمای بلند داستانی و قصه‌گو آثاری رو برسونن. حالا ما اخباری مثلا از آقای مهدویان داشتیم که بعد از شاید یک رجعت دوباره نسبت به فاصله گرفتن در حوزه سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک یا آن چیزی که حالا ما سینمای انقلاب در حقیقت تعریفش میکنیم، امسال قرار حضور داشته باشه. به شدت دو سه هفته اخیر میشه گفت سکوت خبری عجیبی در قالب این پروژه حاکم بوده. اگر فقط جشنواره‌های پیشین رو نگاه بکنیم، مثلا جشنواره فیلم سینما حقیقت، مثل جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مستندسازان دستی بسیار گرم در این حوزه داشتن. اخباری خانم زواریان درباره فیلم‌ها یا بهتر یا خط داستانی آثاری که مرتبط با این اتفاق، یعنی دفاع مقدس 12 روزه باشه، در دست شما یا به گوش شما رسیده است؟
ببینید من حالا به جز کار آقای مهدویان که خیلی سر و صدا کرد و اعلام شد که قراره در این باره باشه، اگه به نظر خود من قرار باشه کاری در این حوزه تولید شده باشه، به احتمال خیلی زیاد حالا با همراهی سازمان‌ها و نهادها که اونها هم اعلام می‌کنن که چه فیلم‌هایی دارن برای جشنواره، که خب طبیعیه خاطر بحث خبری که به وجود میاد و حواشی و اینها اعلام رسمی نمی کنن. ولی میگم تا جایی که ما خودمون در جریانیم، اون کاری که اعلام شده و همه ما میدونیم کار آقای مهدویان، به غیر از اون تا اینجا چیزی به گوش من نرسیده، ولی قطعا به احتمال زیاد در بین کارهایی که شاید اوج یا به هر حال سازمان سینمایی سوره قرار داشته باشه یا باشگاه فیلم سوره هستن کارهایی که مرتبط با جنگ 12 روزه، تو همون روزها هم ما میشنیدیم که بچه‌ها در حال تولید هستن، یا حالا بچه‌هایی که توی جشنواره فیلم کوتاه مشغول بودن گفتن که حالا یک دو تا از کارها احتمالاً تبدیل به کار بلند بشه و کارهایی بشه که به جشنواره فیلم فجر هم برسه. میگم فعلا تا به اینجا همه چیز در حال گمان زنی هست، یه جورایی ما در یک حالت ابهامی هستیم، امیدواریم که این ابهام به اتفاقات خوبی برسه و این گونه نشه که حالا ما در نشست خبری.
آره، ذیل همین روایت ها بهتر بگم، اخباری که شاید شنیده می شود اما بعد رسمی پیدا نمی کند که بتوانیم اتکایی داشته باشیم، جنس مطالبات جناب دکتر صالحی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی نسبت به جناب آقای شاه سواری دبیر محترم گام 44 فیلم فجر، گویا در برخی از موارد تناقض‌هایی وجود داشته. البته که من به شخص خودم به استقلال دبیر در هر ساحتی از جمله فیلم فجر وام دارم و به اون امتیاز ویژه‌ای میدم، اما نکته این است وقتی ما داریم درباره جشنواره‌ای با طول و عرض فیلم فجر صحبت می‌کنیم و جشنواره‌ای که اصلا در حوزه فجر انقلابی که آبشخور اصلی همه اونها به ویژه در حوزه مسائل مالی مادی و بستر برگزاری دولتی، شاید این همسویی به کیفیت و دوام و قوام جشنواره بیشتر کمک بکنه. من وام میگیرم از تجربت رو سرکار خانم زواریان، به اعتقاد شما در کنار همه این لایه‌های گمانه‌زنی از جشنواره امسال چه انتظاری باید داشته باشیم؟ اصلا میتونیم از الان یک تصویری از انتظار داشته باشیم یا باید منتظر باشیم مواجهه بشیم و در نهایت دست به روایت خودمون بزنیم؟
حالا یه نکته رو شما اشاره کردیم، من این رو بگم و بعد درباره این قضیه صحبت کنیم. امسال خب در واقع چیزی که ما شنیدیم و با توجه به اینکه هنوز هیئت انتخابی هم برای انتخاب فیلم ها اعلام نشده، چون حالا اسم دبیر جشنواره رو آوردید و بحث همسویی رو، خب خیلی مرسوم بود که یعنی از ابتدایی که جشنواره برگزار می‌شد یه هیئت انتخابی فیلم ها رو انتخاب بکنن و در واقع یه جورایی این مسئولیت انتخاب فیلم ها تقسیم بشه بین یک گروهی و دبیر جشنواره. اما خب یه سری اتفاقاتی در سال‌های اخیر افتاده، این رویه تغییر کرده. چه فیلم کوتاه، فیلم مستند، ما اینو تجربه کردیم که یک مشاورینی به دبیر در واقع مشورت میدن و در نهایت اون دبیره که انتخاب میکنه فیلم و مسئولیت فیلم ها رو به عهده میگیره. این حالا بحث انتظار رو که گفتید، شاید برای فیلم کوتاه و فیلم مستند این پاسخ خوب باشه، ولی برای جشنواره مثل جشنواره فیلم فجر با حالا هم طول و عرضی که خودتونم گفتید که چقدر وسیعه و حتی مخاطبان گسترده تری هم داره، انتظار من اینه که اگر قرار باشه مسئولیت انتخاب فیلم ها فقط روی شانه های دبیر باشه، به نظر خود من اتفاقی که رقم میزنه شاید اتفاق مثبتی نباشه. یعنی اینکه حالا حضور پیدا میکنن هنرمندا اونجا و سوال های پیش میاد برای رسانه ها که چرا خب فلان فیلم انتخاب شده، چرا فلان فیلم انتخاب نشده. بله. قرار باشه دبیر در میون اون همه سرشلوغی جشنواره به این سوالات هم پاسخ بده، به نظر من یک بار اضافه ایه و میشه گفت حالا از جشنواره امسال اگه قرار باشه چشم اندازی ارائه بدیم، قطعا با یه سری سوالاتی که پاسخ شد اون موقع هم با ابهام همراه شد. شما سال گذشتم با این قضیه مواجه بودیم، یعنی دوستان رسانه ای حالا بچه های از حال رسانه یه سه سوالاتی میپرسیدن که این سوالات هیچ وقت پاسخ داده نمیشد و امسال به نظرم این تعداد سوال ها بیشتر هم خواهد بود. به نظر خود من به شخصه میشه گفت شاید امسال آثار خوبی رو به نسبت سالهای گذشته داشته باشیم و یه جورایی سرافرازی شاید حالا دکتر صالحی و وزارت ارشاد رو شاهد باشیم و انترال آقای شاه سواری رو، ولی از منظر رویه برگزاری و ساختارش احتمالاً با یک سری چالش هایی خود آقای شاه سواری و جشنواره مواجه خواهد بود که قطعا به نسبت سالهای قبل این چالش بیشتر و سنگینتر و بارش بیشتره و از این رو میشه گفت یک بود مثبت و منفی و شاهده که ما امیدواریم در بود فیلم ها این در واقع خودش رو نشون بده که ما فیلم های خوب ببینیم. حالا اینکه در واقع دلیل جشنواره یا مسئولین برگزاری جشنواره با این سوالات هر سال مواجهن که هست، ولی امسال میگم بیشتر خواهد بود و این چشم اندازه رو من میشه گفت چشم انداز مثبت ولی تا حدی منفی هم میبینم به این دلیل و امیدوارم که حالا چند روز گذشته که دکتر صالحی رفتن از دبیر خونه هم تئاتر فجر هم جشنواره فیلم فجر بازدید کردن و حالا صحبت‌هایی هم در این زمینه شد که جشنواره فیلم فجر به هر حال به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی مهم کشور ما هست و باید بهش توجه بشه و یه جوری انگار مسئولیت ها رو سپردن که خود آقای شاه سواری این کار رو انجام بده که امیدوارم به بهترین شکل ممکن انجام بشه.
این امید که وجود داره، من هم نظر خودم رو میگم، از این نظر طرح پرسشی خواهم داشت. با توجه به اینکه قطعی شده که هیئت انتخابی وجود نخواهد داشت و آقای شاه سواری به این نکته اشاره کردن که کل تام و تمام انتخاب آثار در ید قدرت ایشان است، به این نکته اشاره نکردن که آیا پاسخگوی کیفیت آثار خواهند بود یا نه و ارجاع دادن به تجربه هایی مثل کن، مثل لوکارنو و مثل ونیز که آثار توسط خود دبیر انتخاب میشه. اینکه ما بتوانیم متر و معیار جشنواره فیلم فجر رو با تمام ظرفیتی که داره با جشنواره های مثل کن، لوکارنو و ونیز بسنج، یک پرسش بسیار بزرگ و بدون پاسخی است حداقل تا این لحظه. اما شما به پوست اندازی سینما اشاره کردید، امری بسیار طبیعی است. به هر حال گذار 47 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، ظهور و بروز سه نسل از هنرمندان میطلبه که ما روایت نسل نو سینماگران خودمون رو هم بدانیم. اما آیا جشنواره فیلم فجر واقعا بستری است برای غلبه کردن دو کارگردانان فیلم اولی، یا امسال جشنواره به اعتقاد شما دست به یک آزمون و خطای بزرگ زده که یا اون سرافرازی رو با خودش به همراه خواهد داشت یا پرسش های بسیار بسیار فراوان و بی پاسخ رو؟ خانم زواره
ایان، ببینید اینکه حالا ما در چند سال گذشته این حضور کارگردان های نسل جدید رو داشتیم، میشه گفت حالا شکل پررنگش از سال 94 و 95 که به هر حال سعید روستایی و مثل مهدویان اومدن و فیلم های خودشون رو ابدای روز و ماجرای نیمروز رو دارم و ببخشید اون سال بله بله ماجرای نیمروز با اون یکی کار آقای مهدویان قاطی کردم. در واقع این دوتا کار اومدن و یه جورایی یه نسلی رو تازه کردن انگار در سینما و بعد از اون فیلم های دیگری که میشه گفت وام گرفتن از مزامینی که این دو فیلم داشتن و ساخته شدن، من احساس میکنم که این اجتناب ناپذیر، یعنی این رویه نه از الان که میشه گفت شاید از 10 سال اخیر در سینمای ما شروع شده. امسال خب ما بخش صدای سیمرغ و نگاه نو رو هم به صورت ادغام داریم. خب هر سال این رویه هی تغییر کرد، یه سال جدا بود یه سال با هم بود و رویه مشخصی نداشته. امسال دوباره ادغام شده، چون که به هر حال فیلمسازها یه سری اعتراضاتی داشتن، میگفتن که چرا ما باید جدا سنجیده بشیم، این جدا سنجیده شدنه برای یه عده‌ای خوب نبود و شأنیت نداشت، برای یه عده میگفتن نه چرا ما باید مثلا کارمون با کارهای کارگردانهای بزرگ رقابت بکنه، اصلا شما فیلم اولی هستید. حالا به هر حال قوانینی هم که وجود داره ما به دریافت پروانه ساخت و اینها، بعضیشون اصلا از اون فیلم اولی بودن خارج میشن، کارهای دیگه هم داشتن ولی به دلیل پروانه ساخت اصلا فیلم اولی حساب نمیشدن. علی‌الحال امسال این دو بخش با هم دیگه ترکیب شده و من احساس میکنم که وقتی این اتفاق میفته خودش یه موتور محرکه، یک شوری میده که به هر حال هم مخاطبان اون فیلم اولی ها و هم مخاطبان در واقع کارگردان های درجه‌تر جفتشون با هم دیگه فیلم ها رو تماشا میکنن و اونها هستن که یه جورایی هم قضاوت میکنن هم یه جورایی داوری میکنن و توی ذهن خودشون به هر حال جشن.
بله این هم نگاهی است، به هر حال این تضارب آرا شاید حتی قبل از مواجه شدن با خود جشنواره پویایی اون رو با خودش به همراه داشته باشه. مثل همیشه بی‌نهایت سپاسگزارم خانم زواریان، صریح، صادق، دقیق، عمیق و بسیط همراه بودید با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. بهترین ها از آن شماست. دوستان عزیز، سرکار خانم الهی زواریان، کارشناس منتقد سینما که دستی گرم در حوزه خبر و رسانه هم دارد، در نگاه تحلیلی، توضیحی، تشریحی در مواجهه با گام 44 جشنواره فیلم فجر، جشنواره‌ای که با وجود سند سینما هنوز دارای آیین‌نامه سینمایی نیست و هر سال با رویکرد تغییر دبیر، نگاه آزمون و خطایی خودش رو با بخشی از هزینه‌های بالایی که به جشنواره تحمیل می‌کنه در پیش رو داریم. امیدوارم امسال واقعاً با حضور کارگردانان نسل جدید و نگاه متفاوت، اون سرافرازی که خانم زواریان من کمترین بهش اشاره کردم، چربش بسیار بیشتری نسبت به اون پرسش‌های بی پاسخ داشته باشه. با بخش دیگر و فصلی دیگر از هفت اقلیم سینمای رادیو فرهنگ همراه باشید.
چه خبر اینجا؟ عزای حسین که در راه حق شهید شد؟ عزای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم، ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
من طرف حقم. بحث زیادی وقتش نیست، دارن میان، اونا میکشنت.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین، اگه مأمور فهمون نبود پولش ازش بگی بیا جنس ببر بش بده.
متن و موسیقی نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
جناب شهردار عزیز، از دیدارت خوشحالم.
خوشحالم که شما رو میبینم جناب گرین.
الخلیل، محله فلسطینی نشین.
باشه واسه فیلم
ها. سلام. گفتم مراقب. کجا؟ آره گمشو میخوام برم بسته. گمشو کنار.
نمیتونی رد شی.
بسیار بسیار خوش سعادتم که در مرور آثار سینمای مقاومت، آثاری که با مفهوم ضد صهیون توسط هنرمندان عزیزمون ساخته شده، افتخار معرفی این آثار دارم و از اون بیشتر بسیار خرسندم که این دست از آثار مورد وثوق و توجه مخاطبان هفت اقلیم سینمایی هم قرار گرفته. برای برنامه این هفته فیلم هفت سنگ به کارگردانی جناب سید عبدالرضا نواب صفوی و تهیه کنندگی جناب آقای پرویز جلایر رو انتخاب کردم. فیلمی با داستانی بسیار متفاوت. بر این بسیار تاکید دارم دوستان عزیز. چرا؟ چون با وجود ساخت آثار مختلف و متعدد توسط سینماگران کشورمون با موضوع حمایت از مردمان عزیزمون در فلسطین، مسئله مقاومت و نگاه ضد صهیونی، تا حالا همچین داستانی تکرار نشده، یک داستانی نمونگون و نادر. خود آقای نواب صفوی نویسندگی این فیلم رو هم بر عهده داشته. اجازه میخوام خیلی کوتاه خط داستانی این اثر رو با شما قسمت بکنم. آنچنان که عرض کردم فیلم هفت سنگ یک فیلمی است با محتوای ضد صهیونی و روایت کننده داستان یک جوان یهودی ضد اسرائیلی است به نام دیوید که پسر یکی از خاخام‌های ارشد رژیم قاسب صهیونی به نام الیاس شمعون هست. سالها او خارج از کشور اشغالی فلسطین تحت لوای نام جعلی اسرائیل، او در هلند مسیر زندگی خودش رو، نوجوانی و جوانیش رو سپری کرده و تحصیلات دانشگاهیش رو هم در هلند سپری کرده. بعد از پایان تحصیلات رو تصمیم میگیره که دیداری با رهبر جنبش انتفاضه، فردی به نام شیخ کریم، داشته باشه تا بیش از پیش هم بتونه اون هدف اصلیش رو، یعنی بازنمایی و رو کردن دست خباثت رژیم قاسب صهیونی و هم کمک به جنبش و نهضت مقاومت و جنبش انتفاضه رو داشته باشه، و به همین سبب به کشور اشغالی فلسطین باز میگرده. به محض بازگشت سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در حقیقت او رو شناسایی میکنه و کار تعقیب و گریز اون رو انجام میده. اینجاست که حضور هنرمندان عزیز و بزرگ نامی که برخی از اونها شوربختانه و تلخکامانه سر بر تیره تراب گذاشتن و دیگه میان ما نیستن، روحشون شاد و درود میفرستن به روح بلند اونها، چون زنده نام امین تارخ و زنده نام آتیلا پسیانی از بازیگران این اثر، که خب جناب آقای داریوش ارجمند، اسقر همت و بهروز بقایی دیگر بازیگران این اثر رو تشکیل میدن. بازی‌های بسیار بسیار درخشانی رو دوستان عزیز جناب آقای نواب صفوی تونسته از این عزیزان بگیره و البته خب هر کدوم از این بزرگواران هم بازیگرانی صاحب کارنامه و شناسا در هنر سینمای کشورون هستن. فیلم هفت سنگ سال 1376 برای اولین بار تولید شد و خب در سینماهای کشورون هم به نمایش در اومد و تجربه اکران بین المللی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای محور مقاومت، حضور در یکی دو جشنواره جهانی و برخی از کشورهای اروپایی رو هم داشته. هرچند به سبب نگاه ضد اسرائیلی خودش در کشورهای اروپای غربی اجازه نمایش پیدا نکرد و در همان سالها، یعنی سال 1376-1377، فضای رسانه‌ای هم بر این مهم استوار شد که به اسم آزادی بیان و دموکراسی که غرب از اون نام میبره، چرا اجازه نمایش فیلم هفت سنگ با نگاه ضد اسرائیلی خودش رو کشورهای اروپای غربی نمیدند. اما پرسش اصلی که این اثر عنوان میکنه این است که چرا سینماگران دیگر کشورهای جهان، حتی سینماگران محور مقاومت، کمتر رو این موضوع، یعنی یهودی هایی که خود نگاه ضد صهیونی دارند، با وجود اینکه خب بر بلندای دین یهود، دینی که همه مردمان مسلمان و دیگر ادیان به پیامبر او، یعنی حضرت موسی علیه السلام، احترام می‌گذارند و آموزه‌های ناب او رو نیز مسیری برای رستگاری پیروان آن دین می‌دانند، چرا افرادی در حوزه یهودیت صهیونیسم از معارف این دین برای مطامع خود استفاده میکنند و حال یهودیانی که علیه این نگاه شورش میکنند اجازه بروز و ظهور پیدا نمیکنند در آثار دیگر سینماگران. به حال دیوید قهرمان این اثر تنها یک فرد خیالی نیست، ما نمونه های فراوانی از دیوید ها یا خاخام هایی رو داشتیم که همه اونها نگاه ضد صهیون داشتن و جالبه که همه اونها هم توسط رژیم خاصه به صهیونی منکوب شدن و بسیاری از اونها حتی اجازه ورود به سرزمین جعلی اسرائیل یا فلسطین اشغالی رو ندارن و در دیگر کشورهای جهان دارن زندگی میکنن.
سلام بنجامین. سلام مادر.